بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
دین و زیبایی های آن. حسینیه آیت الله حق شناس. محرم 92.
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما به دلائل مختلف باید زیبایی های دین رو، زیبایی های ایمان و رفتار دینی رو درک کنیم. یکی به دلیل اینکه اگر کسی زیبایی های دین رو به خوبی درک نکنه، ازش لذت نبره، خیلی نزدیکه که دچار بیماری عجب بشه، بیماری تقریبا لاعلاج و از اون طرف فراگیر. خیلی سخته کسی آدم خوبی باشه ولی دچار عجب نشه. این جزو تقریبا محالات به حساب میاد و همین عجب رو بخواید شما از بین ببرید، بعد وقتی کار خوبی انجام میدید، حال خوبی دارید در فضای دینی، از این حال خوب یا کار خوب لذت ببرید، زیباییشو درک کنید. زیباییشو که درک کردی بدهکار میشی، طلبکار نخواهی شد. اوج به کسی پیدا میکنه که احساس طلبکاری بکنه، احساس بکنه کاری کرده، احساس بکنه که در ازای کاری که کرده بیشتر از اون همین الان دریافت نکرد. کم کم زمینه منتگذاری در روح انسان پدید میاد. این یک ضرورت درونی هست برای اینکه ما باید زیبایی های دین رو درک کنیم. یک ضرورت اجتماعی هم وجود داره. یک البته یک که میگیم یک بیشتر از یک، ولی خب ضرورت های اجتماعی امروز جهانی است که ما با جهانی که ما باش مواجه هستیم، جهان سرشار از فریبها و فریبندگی هاست. البته شیطان هم گفته بود من این کار رو انجام میدم، تزیین میکنم آنچه در زمین هست برای انسانها تا انسانها فریب بخورن. دیگه الان شیطان با تأسیسات و تکنولوژی که پدید اومده این کار براش خیلی آسون شده، خیلی سیداره داره زیبا جلوه میده. برای اینکه بتونه دین ما با دنیای اهل دنیا مقابله کنه، زیبایی ها رو باید به رخ زیبایی های دنیا بکشه. نمیشه انسان همیشه در مقابل دنیا گرایی ها هی منطق بیاره، هی فواید رو مطرح کنه، هی آخرت رو مطرح کنه. اون میگه آقا دنیای من زیباست، تو چی داری؟ تو بگو دنیای من زیباتره. نه اینکه همه چیز که فقط زیبایی نیست، انسان باید به فکر چیزای دیگه هم باشه. و ما واقعا خصوصا متدینین باید این رسالت رو برای خودشون احساس بکنن. متدینین نباید احساس غریبی بکنن. فلسفه این روزه و گریه ما برای ابوالعلی حسین چیه؟ ناراحت این که چرا امام حسین غریب مون؟ ما که نمیگیم که خوب امام حسین هم غریبه، کسی زیاد اطرافش نیست، خصوصی ما میتونیم خدمتشون باشیم و لذتی ببریم. ها، ما که اینجوری نگاه نمی کنیم. ما ناراحتیم از این ابوالعلی حسین علیه السلام باید قریب بمونه. عزیزون علیه ان ابکیک و یخذلک الورا، این یه حس عاشقانه است در این محبت‌های معنوی. ما ناراحتیم چرا دیگران به تو آنچنان که باید و شاید توجه ندارن. خب اگر شما بخواید همین الان یه خدمتی به امام حسین بکنید چی کار میکنید؟ بخواید قربت امام حسین رو برطرف بکنید چی کار میکنید؟ باید یه کاری کنید امام حسین تو دنیا رو بگیره. باید در این زمینه تلاش بکنید، تکاپو داشته باشید. و این واقعا امروزه که از راه‌های بسیار مهمش اینه که زیبایی های دین رو درک کنید، به دین با یک نگاه زیبا شناختی نگاه بکنیم و زیبایی های دین رو به دیگران بتونیم منتقل بکنیم و از این ناحیه دین رو در میان مردم ترویج بدی. همه در مقابل زیبایی های دین تسلیم بشن. میدونید در مقابل زیبایی و بخوایم به زیبایی ملحق کنیم حلاوت دین، هیچ کسی چه حرفی نداره بزنه، لال میشن اصلا. شما از شکوه دین سخن بگو، از سرگرم کننده بودن دین حرف بزن، از لذتی که میبری از دین حرف بزن، یا اینو نشون بده در چهره خودت، در رفتار خودت، اصلا همه تسلیم تو میشن. چرا در مجالس ابا عبدالله الحسین ارمنی ها میان صف میبندن یا نظری میدن یا نظری میگیرن، میگن بالاخره قصه امام حسین فرق میکنه، ما نوکر از اول فضل شما هستیم، چون میبینه ما برای از اول فضل بهتر نوحه میخونیم. چون نمیگه من نوکر وهبم، میگه من نوکر از اول فضلم، برای اون که شاید متناسب ترم باشه. چون اصلا مردم اینقدر فکر نمیکنن، هر دومون چیزی رو که باش برخورد دارن باش زندگی میکنن زیباییه. ممکن نمیده خیلی چیزا حرف بزنن، حرف رو بلش کن، اون چیزی که آخر سر کار راه میندازه چیه؟ این دین ماست که زیبایی داره برای بردن همه دلهای عالم، آمادگی داره پشت درهای بستهی که ما قرار دادیم باقی مونده. این درها همون درهایی هستن که ما بالاخره جلوی دین قرار دادیم، نمیذاریم دیگران از دین استفاده کنه. پس یه ضرورت اجتماعی هم وجود داره که این ضرورت اجتماعی فوق‌العاده وظیفه دینی ماست، فوق‌العاده ما باید نسبت بهش احساس وظیفه بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نصیحت غریزه مؤمنه، دلسوزی کردن برای دیگران تو خون مؤمنه، اصلا نمیتونه این کارو نکنه. نصیحت یعنی دلسوزی، غریزه مؤمنه، نه اینکه احساس وظیفه بکنه، اصلا تو خونشه، باید یه کاری بکنه، بیقراره تا یه کاری نکنه برای دین مردم آروم نمیگیره. خب چی کار میخوای بکنی برای دین مردم؟ راه دیگه ای نداره. زیبایی دین خودت درک کن، بعد این زیبایی رو به دیگران منتقل بکن، این زیبایی رو حتی به دیگران نشون بده. بله اینا ریا هم نیست. حالا یک کمی بریم تو این بحث جلوتر ببینیم به این زوایا هم انشاءالله میرسیم یا نه. زیبایی دین رو به دیگران نشون بده، این ضرورت اجتماعی، اونم ضرورت فردی. از اون طرف غیر از این دو تا ضرورت که به فواید نظر داره، منهای اصلا این بحث فواید، وقتی به دین نگاه میکنی دین زیباست. خب نمیشه شما با دین و ایمان ارتباط برقرار کرده باشید و این زیباییشو درک نکرده باشید. وقت درک زیبایی های دین میشه یه شاخص برای اینکه این حقیقت اصلا اتفاق افتاده در وجود ما یا نه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. خیلی روشنه، اصلا نمیشه تردید بکنه انسان. میفرماید خداوند متعال در روایت داره این از عنایات پروردگار عالمه، یه عنایت ویژه است، یک لطفه، شبیه معجزه میمونه. خدا این کار رو میکنه، الهام میکنه به قلب انسان زیبایی ایمان رو، ولکن الله فعل خودش میدونه، نه که شما برو کسب و اکتساب کن. اصلا ما باید زیبایی ایمان رو درک کرده باشیم. چرا؟ چون اگه زیبایی ایمان رو درک نکرده باشیم، معلوم میشه که خدا میفرماید کی؟ کجا؟ ایشون جزء مؤمنین نیستن. شاخص این است که آیا واقعا ایمان در قلب ما قرار گرفته یا نه. ایمان در دل کسی قرار گرفته باشه، باید زیبایی دین ایمان رو بچشه. وقت نقطه مقابلش ببینید چی هست. تعرف الاشیاء به ازداده ها، سه تا اتفاق دیگه میفته. یه زیبایی دین رو درک میکنی، در مقابلش زشتی سه تا چیز رو درک میکنی. کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. از سخت با آسونم شروع کرده خداوند متعال. شاید اولین چیزی که زشتیش در قلب انسان خودشو نشون میده کفر باشه، بعد در مرحله بعد فسوق. فسق اون گناه درشت علنی عمدیه که یک انسان انجام میده. بعد عصیان، گناه. حالا دیگه گناه مرتبش پایین تر از فسقه. در مرحله اول آدم از کفر بدش بیاد. دیدید خیلی از آدم ها هستن از گناه بدشون میاد، از کفر بدشون نمیاد. خیلی آدم های ول معطلی هست. یکی از اون بزنگاهاییست که آدم میتونه مچ خودشو بگیره. حالا میخوایم مچگیری کنیم از کسی. از گناه بدش میاد. دیدید آدم ها رو از بد اخلاقی بدش میاد، اما از بی ایمانی بدش نمیاد. میگه آدم بیمانیه ولی بچه خوبیه، خوشم میاد ازش. عجب فلان فلان شده آدم بد اخلاقیه. تو چجور بد اخلاقی بدت میاد، از بیمانی بدت نمیاد؟ یه علامت خودخواهی انسانه. چی بگه آدم؟ ما امروز اصلا مقدمه چینی نکردیم، همش از موضوع داریم میریم سراغ نتایج. آقا شما چجور از کافر بودن او متنفر نیستی، از اینکه قبول نداره یه چیزایی رو متنفر نیستی، اما بد اخلاقیش متنفری. نه این بد اخلاقی فلانی خیلی آدم بد اخلاقیه یا بد رفتاره، خیلی بدم میاد ازش. حالا فلانی کافره، نه ابی نداره کافره ولی بد اخلاق نیست، خوشم میاد ازش. کفر بدش نمیاد. چه آدم های اینجوری هستن؟ آدم هایی که به شدت خودخواهن، به شدت خودپسندن. میگه ببین اون چیزی که به من بر بخوره من برام اهمیت داره، بدم میاد. اون چیزی که به خدا بر میخوره تو این هست. میگه ولکم بابا، ولکم ما چیکار داریم به خدا؟ از آدم بد اخلاق بدش میاد، اما از آدم بی ایمان بدش نمیاد. حالا از آدم بی ایمان کسی بدش اومد، معناش نیست که بزنه تو گوشش، بندازدش دور. از باب ترحم، از باب نوع دوستی، ممکن دستی سر گوشش هم بکشه، دلش بسوزه، بگه آخه این که کافر شده، آخه داره میره جهنم، ای وای من کمکش کنم. بله، آدم یه بچه گربه ای داره میمیره کنار جوب، نمیگذره، میگه میتونی کمکش کنی، بندازشون بغل، آب نبردش مثلا. حالا این که انسان بنده خدا. کره الیکم الکفر معناش نیست که کافرانو بریزه دور، ولی مطلبو بگیریم دیگه. بدش میاد. کی بدش میاد؟ کسی که قبلا زینه فی قلوبکم، ایمان در قلبش زیبا قرار داده شده. کسی که قبلا حبب الیکم الایمان، محبوب قرار داده شده ایمان براش، این از کفر بدش میاد، این از فسوق بدش میاد، ناراحت میشه. بعد در مرحله بعدی از گناه بدش میاد. بعضیا از بیهجابی مثلا بیشتر از هر چیز دیگه ای بدشون میاد. میزون نیست اصلا اوضاع فکری. طرف ولایت نداره بدت نمیاد، بیهجابی میکنه بدت میاد. مسائلت فرق میکنه با مسائل دینی، اندازه ها متفاوته. اینا همش علامت قاطی کردن آدم، اینا خوب نیست. اینا باید ما باید خیلی مراقب باشیم. اهل بیت فداشون بشن، ما رو دور هم دیگه جمع میکنن، از اینجور چیزا مراقبت بکنیم. میزون فرمان، تنظیم موتور، درست به سوزه این موتور. ببینی دینش درست کار نمیکنه. دین داره ها، راه میره، این موتور این ماشین حرکت میکنه، ولی اندازه ها رو قاطی کرده. ما شبها یه جایی بحث داریم با دوستان، یه مصداقش رو عرض بکنم. پیامبر گرامی اسلام میفرماید اونقدری که من از یه روایتی اونجا خوندم، اینجا هم برای شما بگم، میفرماید اونقدری که من از ناشکری مردم میترسم، از گناهاشون نمیترسم. یعنی چی؟ یعنی اندازه ها دستت باشه. ناشکری بدتر از گناهه. اندازه ها دست آدم نباشه، میگه حالا ناشکری کرده، جنایت که نکرده، شکر نکرده، حالا ولش کن، گناه نگناه. البته گناه خیلی مهمه، من نمیخوام یه دفعه بیام خراب بکنم بگم مثلا گناه مهم نیست، نه. ولی پیامبر گرامی اسلام فرمود ناشکری بدتره. اندازه ها دست باشه. وقت شکر اتفاقا میبینید خیلی زیباست. شکر یکی از اون جلوه های زیبایی دینه. وقتی کسی زندگی شاکرانه داشته باشه، بندگی شاکرانه داشته باشه، بندگی زیبایی داره. زیبایی دین یک ضرورت، فوائدی هم داره. ضرورتش در چیه؟ در این که خب ایمان زیباست، شما اگر زیبایی دین رو درک نکنی، ایمان رو میل نفرمودید هنوز. اون چیه داری؟ من نمیدونم. وقت به اشتباه نندازیم خودمون رو. فوائدش چیه؟ اینی که عجب پیدا نمی کنی، این که ایمانت به دیگران هم منتقل میشه تو این جهانی که جهان زیبایی هاست، یه جوری این زیبایی رو به دیگران منتقل می کنی. اما ضرورتش چیه؟ ضرورتش اینه که در ذات این ایمان وجود داره این اتفاق. آن روی قصه این ضرورت، این کراهتی است که انسان از کفر پیدا میکنه. سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو من مرور میکردم به مناسبتی. واقعا آدم میبینه که ایشون اصلا تو این دنیا نیست، اصلا تو دنیای ما زندگی نمی کنه، توی یه دنیای دیگه است. اصلا حضور خارجی ندارن اینجا، تو دنیایی زندگی می کنن که تو اون دنیا زشتی ها و زیبایی ها همه مبتنی بر ایمان و کفره. درگیری هاشون، دغدغه هاشون اونجاست، چیز دیگه نمی بینن تو عالم. مرحله اول اینه که آدم زیبایی ایمانو ببینه، یه کمی بری جلوتر دیگه چیز دیگه نمیبینی، همه چی برات غیر از اون زشت میشه. با اینکه خب امام یه رجل سیاسی بود، باید بیاد تو معادلات سیاسی صحبت بکنه، نه، اون فقط غرق زیبایی هایی که خدا بهش نشون داده و چیزی غیر از اونو زیبا نمیدونه و غیر از اون هر چیز دیگه ای رو زشت میدونه. چی بده؟ میفرماید کفر. بیمانی، این بده. ما باید کفر رو ریشه کم بکنیم. که یه آدم سیاسی این حرف رو میزنه؟ چند نفر از آدم های سیاسی الان اینجوری حرف میزنن؟ از حرفش رو بزنن بابا، خالی ببندن، یه کمی خالی ببندن، اصلا دنبال یه حرف ها نیستن. فوقش آدم های سیاسی معمولا اینجوری حرف میزنن، ما باید منافعمون رو تأمین کنیم. بچه مسلمون باشن میگن ما از طریق اسلام باید منافعمون رو تأمین کنیم، یا اسلام ارزش‌های اسلامی رو پاس بداریم و منافعمون رو تأمین کنیم. امام اینجوری نبود. ما کفر رو باید بین ببریم. بابا امام چه حرفیه میزنی؟ از نظر سیاسی خیلی عوارض داره. خب اینجوری میشه تا یه اسلحه گیرت میاد همه برمیدن تحریمت میکنن؟ امام میفرماید چی به شما اگه این حرف رو بهش بزنیم؟ میفرماید خب ما چه کنیم؟ کفر رو عبه نبریم؟ کفر؟ کفر بده بابا. حالا شما گیر دادی به بد بودن کفر، ول کن. امام اینجوری بود، این عوارضش رو نگاه کن. کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان. به همین دلیل میره انقلاب میکنه، به همین دلیل حکومت را میندازه، به همین دلیل میاد به ترویج زیبایی های دین اقدام میکنه. ما این جلسه اول عرضمون را همینجا تموم بکنیم، دعا کنیم. خدایا اون وعده ای که در قرآن دادی که زیبایی ایمان و زشتی کفر و فسوق و عصیان رو در دلها قرار بدی، در دل ما هم قرار بده. فواید دیگری هم داره، انشالله روزهای بعدی بهش بپردازیم و بعدش هم همجوری دعا کنیم. یا حالا کارایی هم میشه کرد برای اینکه زیبایی های دین رو بیشتر درک کرد، ولی بیشتر دعا کنیم، چون یه کار عادی نیست. از دو رکعت نماز نیست تصمیم بگیری وضو بگیری برای چی بخونی. زیبایی دین درک کن. یا من چجوری درکش کنم؟ دین زیباست، خب من چجوری زیبایی رو مبتهج بشم و هیجان زده بشم ازش و لذتش رو ببرم؟ و اینا که تلقینی نیست، اینا خیلی وقتا اکتسابی هم نیست، حداقل مستقیما که اکتسابی نیست، حصولیه دیگه، تحصیلی نیست. باید پدید بیاد، باید یه کاری کنیم درست بشه. نمیدونم یه کاری کنی درست بشه. لا اله الا الله. خب حالا خدا مجانی یه هدیه‌ای در این باره داده که ما بتونیم درباره این مسائل حرف بزنیم. یه چیزی آدم باید چشیده باشه تا بشه در موردش صحبت بکنه. بله، اون چیزی که چشیدیم زیبایی محبت حسین علیه السلام، زیبایی محبت و گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و اون چیزی که ما چشیدیم زشتی دوری از حسینه. الان شما تو راه می اومدید، ندیدید خیلی ها اول محرمیه زندگیشون یه ذره هم تغییر نکرده؟ نه روزش، صبحش، شبش هم تغییر نکرده. احساس نمی کنید دلت گرفته؟ 10 روز امام حسین تکیه زده تو عالم، خیمه زده، بیاد تو خیمه من، این خیالش نید. ظهر عاشورا هم تو خونش غذا درست میکنه میخوره. تو هیچ جا نرفتی سینه بزنی یه بشقاب غذای امام حسین بهت بدن؟ زن جز به برنامه زندگیش نیست. احساس کراهت اینا معجزه است. اگه اراحت بکنی که میخوری، این معجزه امام حسین. عالی ترین مراتب دین چرا راست کرده؟ بعد میری تو مجلس روزه امام حسین، چه احساسی پیدا میکنی؟ یا مردمش اصلا دارن گریه میکنه، شما وارد میشی، نمیگی الهی فداتون بشم گریه میکنه یا باقی الهی دلت نمیره؟ نه معجزه که اینجوری میشه؟ کجا اینجوری میشه؟ میره سر طرف نونوایی به کسایی به کسا بایستن میگه که الهی فداتون بشم. چه خبره؟ یه چیزی هم ممکنه بگه. هر جای شلوغ ملکی فدایی میشه. می بینیم مجلس ابا عبدالله حسین آیت الله عظما پروژه می رفت پشت سر دسته اعضای هم می شد خاک کف پای اعضای اعضای داشت تو تیرای چشم همونو دوست داشتن دستشو دستشو این زیبایی اون وقت حالا شما هنرم نکرد وقتی تو مجلس اعضای امام حسین جمع اعضای امام حسین نشستن گریه میکنن لذت میبری شما هنر نکرد امام باقر امام صادق علیه السلام امیرالمومنین ازشون نخوشون میفرمودن والله العاقل ریح و ارواح کن بوی شما رو بگم جانهای شما رو بشت امام صادق علیه السلام در حدیث عجیبی میفرمودن که من قلبم در سینه بیتابی میکنم اینقدر ضربان قلب دارم بیقراری دارم تا اینکه یکی از شماها رو زیارت کنم که شیعیان امام خودش امامه نه از باب احتیاط مگه چه نوری به شیعه خودشون میدن که بس خودشون بیقرار دیدن شیعه میشن برید صفا کنید توی این فضای زیبا آدم به خدا میارزه هرچی گناه چنگ بکنه برای اینکه ایسی دارو هرچی بخوای گناه انجام بدی افلح بیقاری هرچی انسان به اینجا نرسه وقت عبید الله ملعون میگفت مسلم تو چرا گریه میکنی؟ نمیفهمی دل مسلم کجا؟ میبینه حسین فاطمه با تمام عصمت خودش با تمام مظلومیت خودش اون نامه مسلم رو قبول کرد راه افتاده با زن و بچه به سمت کربلا مسلم میفهمه حسین مسلم میفهمه اصحاب حسین مسلم میفهمه اهل بیت حسین عبید الله ابن حر جعفی درخواست امام حسین رو قبول نکرد امام حسین فرمود بیا من کمکم کن به سر فاطمه پاکت بکنه قبول نکرد بعد از کربلا تا آخر عمرش گریه میکرد تأسف میخورد تو خرابه این میگن زندگی کرد تا مرد گفت چرا همای سعادت اومد در خانه منو زد بنشین رو شانه من مددش کردم بعدم گریه میکرد گفتن برای چی گریه میکنی؟ عبیدالله ابن حر جعفی قصی القلب وقتی پیغام امام حسین بهش رسید گفت نه من دوست دارم امام حسین رو ببینم دوست دارم امام حسین منو ببینه اصلا کوفه در اومدم با این معرکه مواجه نشد بلمون کنید اینجوری گفت بعد امام حسین فهمون خودم برم شاید بیا خود امام حسین به خدا یا ابا عبدالله ما آدم های نمیدونم من که خودم آدم های جزو آدم های بد به حساب میام ولی بعید میدونم تو بیایی در خانه منو بزنی من جواب رد این عجب نیست در آخر خبیه دیگه اینقدر نامرد نیست عبید الله ابن حر جعفی اینقدر نامرد اینقدر قصی القلب عجب آدم ولی تا آخر عمرش گریه میکرد میگفتن برای چی گریه میکنی؟ گفت برای دو چیز یکی اون لحظه ای که حسین پرده خیمه رو زد کنار اومد انقدر تو دلم نشست هر موقع یاد اون چهره نازنین میفتم آتش میگیرم یا ابا عبدالله قصی القلبا رو آتش میزنی اونا رو عاشق خودت یا ابا عبدالله خوب شد اصلا ما تو رو ندیدیم و الا محرم ها هلاک می شدیم میگه مسلم تو چرا گریه می کنی چه می فهمی مسلم از حسین چه دیده خیلی تو دل برو چهره حسین خیلی چشم پر کن بعد دیگه چرا گریه میکنی؟ گفت علت دومش اینه دو سه دقیقه ای که با من تو خیمه داشت صحبت میکرد چند تا بچه کوچولو دورش بودن هی با دستای بابا بازی میکردن بابا دارم آتیش میگیرم برای اون بچه هایی که چجوری تونستن از این بابا جدا بشن. مسلم داره هلاک میشه، حسین داره با بچه هاش میاد، مسلم دیده این رابطه رو. به خدا ابا عبدالله الحسین در اثر بیماری اگر توی کربلا جان داده بود جا داشت همه اهل بیتش کنار بدنش دق کنن رو زمین بیفتن از بین برن. چه بابایی رو از دست دادن دیگه، مگه سکینه دردانه رو میشد بلند کرد از کنار بدن پدر؟ رقیه رو مگه میشد جدا کرد؟ رباب رو میشد مگه جدا کرد؟ زینب رو میشه مگه جدا کرد؟ حسین از دنیا رفته، فقط اگه از دنیا رفته بود نمیشد اینا رو جدا کرد. باور کنید جز با ضرب تازیانه نمیشد زینب و بچه های حسین رو از کربلا بیرون. باور کن مگه میشه کسی از حسین دل بکنه؟ حالا مسلم ابن عقیل میگه من مقصر نامه نوشتم بیا اما حسین میا بکنه. تمنا میکرده کسی پیغامشو ببره. لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای زیبایی های دین خودت رو به ما بچشان، زیبایی های دینت رو در قلب ما بنشان. خدایا ما رو اهل تبلیغ و ترویج زیبایی های دین خودت قرار بده. سرگرمی ما، لذت ما، غرق شدن و مستغرق شدن در زیبایی های دین خودت قرار بده. در فرج آقامون تأجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و آله.